ابهام‌ها درباره ادامه مذاکرات و انجام توافق بین ایران و غرب همچنان ادامه دارد. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه در گفتگو با کاترین کولونا وزیر امور خارجه فرانسه ضمن ابراز امیدواری در خصوص توسعه مناسبات دو کشور در عرصه‌های گوناگون از آمادگی ایران برای ارتقای سطح همکاری‌ها بر اساس احترام و همکاری متقابل خبر داد و با اشاره به گفتگوهای احیای برجام در وین و دوحه اظهار داشت ارزیابی ایران از گفتگوهای اخیر دوحه مثبت است. وی خاطر نشان کرد که با وجود این باید دید طرف آمریکایی چگونه می‌خواهد از فرصت دیپلماسی استفاده کند. امیر عبداللهیان در این گفتگو با تأکید بر این که در حال حاضر مسیر دیپلماسی باز است اظهار داشت جمهوری اسلامی برای رسیدن به نقطه نهایی توافق خوب و پایدار جدی و صادق است. وی تصریح کرد ایران همواره در مذاکرات پیشنهادات و ایده‌های مثبت خود را مطرح می‌کند. امیر عبداللهیان در عین حال بار دیگر آمریکا را مسئول شکست مذاکرات معرفی کرد و اظهار داشت طرف آمریکایی بدون رویکرد مبتنی بر ابتکار و پیشرفت در دوحه حضور پیدا کرده است. وی افزود جمهوری اسلامی ایران معتقد است که نباید جای ابتکار سیاسی را تکرار مواضع قبلی پر کند. وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد جمهوری اسلامی همواره به تعهدات خود پایبند بوده و انتظار دارد طرف‌های مقابل نیز به تعهدات خود به درستی عمل کنند. آنچه که جمهوری اسلامی آن را به عنوان ابتکار عمل ایرانی‌ها در مذاکرات عنوان می‌کند، عبارت است از پیشنهاداتی که خلاف تعهدات قبلی جمهوری اسلامی و خلاف تعهدات دولت قبل و حتی بدون توجه به نکات دیپلماتیک و سیاسی و نیز شرایط بین‌المللی ارائه می‌کند و انتظار دارد که دیگر کشورها هم آن را بپذیرند. ضمن اینکه تیم جدید مذاکره کننده در حالی خواستار آن است که دولت آمریکا به ایران این تضمین را بدهد که در آینده هم از برجام خارج نشود، که نه تنها دادن این تعهدات از نظر حقوقی برای دولت آمریکا قابل اجرا نیست، بلکه حتی خود تیم مذاکره کننده هم به استناد شعار تیم قبلی در این خصوص که تا درباره همه چیز توافق نشود درباره هیچ چیز توافق نشده است، از زیر بار پذیرش تعهدات تیم قبلی شانه خالی کرده و با غیر قابل قبول دانستن توافق‌هایی که بین تیم قبلی و نمایندگان غربی صورت گرفته، از ابتدای آغاز دور جدید گفتگوها در دولت جدید بارها تکرار کرده است که تعهدات تیم قبلی را قبول ندارد. امیر عبداللهیان در گفتگو با بدر البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان با بیان اینکه مذاکرات سازنده منوط به جدیت، داشتن ابتکار و انعطاف پذیری در طرف آمریکایی است، تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران برای حصول توافقی پایدار و قوی کاملا جدی است. در همان حال ابراهیم رئیسی نیز در دیدار با ادین اولویری لوزانو سفیر جدید سوئیس در ایران و در آیین دریافت استوارنامه وی ضمن تاکید بر نقش دیپلماتیک سفارت سوئیس در تهران اظهار داشت که آمریکا و کشورهای اروپایی در قبال ایران گرفتار اشتباه محاسباتی هستند. وی ابراز امیدواری کرد که سفیر جدید سوئیس در ایران واقعیات ایران را به دولت مطبوع خود و دیگر کشورها منتقل کند تا متوجه شوند که ایران علارغم دشمنی‌ها به پیشرفت خود ادامه داده و سیاست‌های سلطه طلبانه آنها اثر معکوس گذاشته است. رئیسی همچنین اقدام آمریکا و سه کشور اروپایی در پیشنهاد صدور قطعنامه در شورای حکام حین مذاکرات برای توافق را اقدامی غیر مسئولانه و ناقض روح مذاکره و توافق و بیانگر تناقض رفتاری آنها دانست و تأکید کرد که آمریکا باید تصمیم بگیرد که به الزامات مذاکره و توافق پایبند بماند. وضعیت آینده مذاکرات همچنان مبهم و نامشخص است. گرچه علی باقری سرپرست تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی تأکید کرده که طرفین در حال نهایی کردن محل مذاکرات هستند، محمد مرندی تحلیلگر سیاسی و مأمور تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرگزاری روسیه اسپوتنیک با بیان اینکه محل برگزاری دور بعدی مذاکرات رفع تحریم‌های ایران هنوز نامشخص است و توافقی در این خصوص صورت نگرفته تأکید کرده که آمریکا و اروپا به دلیل شیوع کرونا و بحران اوکراین تحت فشار قرار دارند و به توافق با ایران نیاز دارند. مرندی همچنین در خصوص مذاکرات دوحه نیز اظهار داشت. واشنگتن خواستار ابزاری برای اعمال فشار به تهران است، اما نمیتوان گفت که مذاکرات قطر پیشرفت‌هایی نداشته است. به اظهار داشت پذیرش خواسته ها و شرایط تهران برای واشنگتن سخت است و اگر تصمیم فقط با اروپایی ها بود حتما توافق می شد. مرندی همچنین تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران اصرار دارد که توافق به گونه ای اجرا شود و تحریم ها به گونه ای برطرف شود که موانع در شرایط اقتصادی ایران خاتمه یابد. این همان چالشی است که جمهوری اسلامی و توافق با آن مواجه است. جمهوری اسلامی تصور می‌کند که این اروپاست که به توافق برجام نیاز دارد و به همین دلیل با بی‌توجهی و بدون توجه به حساسیت و ضیق بودن فرصت با کندی و اهمال‌کاری مذاکرات را پیش می‌برد و عجله‌ای در به نتیجه رسیدن هرچه سریع‌تر مذاکرات ندارد. این در حالی است که کارشناسان و شخص ظریف بارها هشدار دادند که اگر توافق هرچه سریع‌تر انجام نشود، شرایط جهانی به سمتی خواهد رفت که عملاً امکان توافق را برای ایران به حداقل می‌رساند. اما نباید فراموش کرد این نوع تبلیغات دولت رئیسی از آنجا نشأت می‌گیرد که اعلام رسمی شکست مذاکرات تبعات بین‌المللی و داخلی سنگینی برای این کشور به همراه دارد. در واکنش به وضعیت اخیر گرانی‌ها در ایران و همچنین اقدامات اخیر اقتصادی دولت، ابراهیم رئیسی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ضمن دفاع از طرح یارانه هوشمند نان که در برخی استان‌ها به صورت پایلوت در حال اجراست اظهار داشت موفقیت‌های طرح مدیریت هوشمند یارانه آردونان می‌تواند به عنوان الگو در اختصاص یارانه برای سایر بخش‌ها در جهت شفاف‌سازی اجرایی شود. وی تصریح کرد اراده دولت به هینه‌سازی نظام یارانه ها در کشور با هدف جلوگیری از هدررفت سرمایه هاست. این اظهارات رئیسی که پس از ارائه گزارش در خصوص روند و نتایج اجرای طرح مدیریت هوشمند یارانه آردونان موسوم به محیا در استانهای مختلف مطرح شده، حاکی از این است که دولت مصمم است که طرح مدیریت یارانه نان را در کل کشور اجرایی و عملیاتی کند و بدون توجه به عواقب ناشی از آن هزینه های خانوار و تحمیل گرانی جدید به خانوارها اقدام به گرانی نان کند. دولت ابراهیم رئیسی و شخص رئیسی اصرار دارند که این اقدام بر گرانی تأثیر نخواهد داشت، اما آنها پیش از این هم مدعی شده بودند که حذف یارانه 4 قلم کالای اساسی تأثیری بر گرانی دیگر کالاها نخواهد داشت، اما موج گرانی غیرقابل کنترل بر تمامی کالاها و مواد غذایی تأثیر گذاشته است. در جلسه هیئت دولت در پی گزارش اجرای طرح هوشمندسازی یارانه نان تاکید شده که 57% نانوایی‌های کشور زیر پوشش این طرح قرار گرفتند و قرار است که این رقم تا پایان تیر ماه به 100% برسد. مدافعان این طرح همچنان تاکید دارند که تاکنون 40% یارانه آرد به ارزش سالانه معادل 50,000 میلیارد تومان به صورت نان به مردم داده نمی‌شد و هدر می‌رفت، اما از این پس و در نتیجه اجرای این طرح به صورت حقیقی و در قالب خدمات دیگر به مردم باز می‌گردد. در گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره اجرای طرح هوشمندسازی یارانه نان همچنین بر آثار مثبت و سازنده حکمرانی مبتنی بر داده‌ها و اطلاعات به عنوان یکی دیگر از ویژگی‌ها و نتایج اجرای طرح مدیریت هوشمند یارانه آردونان تاکید شده است. ابراهیم رئیسی در آن جلسه بر لزوم ثابت ماندن قیمت نان در سراسر کشور تاکید کرده و یادآور شده که هدف از اجرای این طرح اصلاح زیرساخت‌ها و روش‌های پرداخت یارانه آردونان است. وی تصریح کرده که به هیچ عنوان افزایش قیمت نان مطرح نبوده و نخواهد بود. رئیسی با بیان این موضوع که اراده و تصمیم دولت بهینه‌سازی و منطقی کردن نظام یارانه‌ها در کشور با هدف جلوگیری از هدررفت سرمایه است، خاطر نشان کرده که موفقیت‌های طرح مدیریت هوشمند یارانه آردونان می‌تواند به عنوان الگو در اختصاص یارانه برای سایر بخش‌ها و در جهت شفاف‌سازی اجرایی شود. دولت اصرار دارد که این طرح موجب افزایش قیمت نان نخواهد شد، اما از بیان این گفته خودداری می‌کند که تنها بخش کوچکی از میزان مصرف نان خانوار بدون تغییر قیمت باقی خواهد ماند و تنها بخش کمی از میزان نان مصرفی با قیمت سابق به مردم عرضه خواهد شد و بقیه نان مورد استفاده مردم با قیمت جدید به مردم عرضه خواهد شد. ضمن اینکه دولت‌های جمهوری اسلامی همچنان دلایل اجرای طرح پایلوت را نمی‌دانند و تصور می‌کنند که اجرای طرح پایلوت به معنی اجرای تدریجی یک طرح است، در حالی که طرح‌های پایلوت به این دلیل اجرا می‌شوند که تأثیرات مثبت یا منفی اجرای طرح‌های کلان از طریق اجرای پایلوت این طرح‌ها مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد. اما در جمهوری اسلامی تمامی این طرح‌ها بدون توجه به اثرات منفی و مثبت آنها پس از یک مرحله کوتاه آزمایشی که تنها با هدف اجرای تدریجی آنها انجام می شود به صورت سراسری در کشور اجرا می شود و اجرای پایلوت طرح‌ها تنها به معنی اجرای تدریجی طرح‌هاست، نه به معنای بررسی و اجرای آزمایشی طرح‌ها. به دنبال گزارش بلومبرگ در روز دوشنبه که گفته رقابت نفتی ایران و روسیه تنها میتواند در بازار چین انجام گیرد و این هم کاملا به نفع پکن است و ایران با توجه به شرایط کنونی کوشیده با تخفیفی بیشتر میزان فروش کنونی نفت خود به چین را حفظ کند و صادرات نفت ایران به چین پس از کاهشی اندک در ماه آوریل در ماه‌های می و ژوئن به بیش از 700 هزار بشکه در روز رسیده، اما نفت روسیه توانسته تا اندازه جای نفت ایران را بگیرد و ایران مجبور شده مبلغ تخفیف خود را افزایش دهد، اکنون محسن قمصری مدیر عامل اسبق شرکت ملی نفت ایران میگوید این آمار اشکالی ندارد، اما در دراز مدت بدون انجام توافق سیاسی که مقصودش برجام است ایران متضرر خواهد شد. به گفت اگر معاملات نفت را در سطح قیمت‌های 60 تا 70 دلار قبلی در نظر بگیریم، اکنون با توجه به اینکه قیمت‌ها به بالای 100 دلار رسیده چند دلار تخفیف بیشتر منطقی است، در واقع هیچ کس آن را رد نمی کند. قطعا برای گرفتن 30 دلار اضافه قیمت چند دلار تخفیف به ضرر کشور هم نیست و با توجه به رقابتی که وجود دارد منطقی و توجیه پذیر است. وی افزود با توجه به شرایط رقابتی که وجود دارد و فقط چین هم خریدار نفت دو کشور است، این احتمال وجود دارد که از سوی هر دو کشور تخفیف اعمال شود، ضمن اینکه در شرایط رقابتی امروز و سطح بالای قیمت‌ها منطق حکم می‌کند که تخفیف داده تا اصل وجه دریافت شود. به گفت روسیه غیر از چین امکان حضور در هند را هم دارد و تا حدی از میزان نفتی را که به اروپا صادر می‌کرد به هند عرضه می‌کند و این فشار به بازار ایران را در چین کم می‌کند، اما اینکه رقابت در بازار چین تا کجا ادامه دارد قابل پیش‌بینی نیست و بستگی به شرایط اقتصادی و تقاضای چین دارد. وی افزود اگر اروپا برای عدم خرید نفت روسیه جدی باشد قاعدتاً به روسیه فشار بیشتری وارد می‌شود، البته ممکن است به لحاظ فنی نتواند همه نفتی را که به بازار اروپا ارسال می‌کرد روانه چین کند، اما بخش زیادی را به چین می‌فرستد که این اقدام حداقل به لحاظ روانی فشار سنگینی را روی بازار ایجاد می‌کند. وی در مورد نقشه راه ایران برای خروج گفت راهکار ایران بیشتر سیاسی است تا اقتصادی. خیلی نمیتوان به روش رقابت‌های اقتصادی مشکل را حل کرد. اگر بتوانیم مشکل سیاسی را حل کنیم، قطعاً خیلی به تجارت نفتی ما کمک می‌کند. به گفت متأسفانه در این چند سال اخیر مشخص شده کسی جرأت این را ندارد که در مقابل فشار آمریکا بایستد و نفت ایران را بخرد. نمونه ی آن اتفاقی است که برای کشتی ما در یونان افتاد. غیر از چین هیچ کشوری توان این را ندارد که در مقابل آمریکا عرض اندام کند. بنابراین بهترین راه حل برای ما حل مباحث سیاسی است. جمهوری اسلامی با عدم انجام توافق برجام ضربات بزرگی به اقتصاد کشور زده و از امکان فروش نفت با قیمت‌های بالاتر در بازارها محروم مانده، مضافاً بر این که میزان تولیدش نیز محدود مانده و روزانه قریب به 170 میلیون دلار به کشور خسارت وارد می‌کند. به دنبال سخنان رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر گسترش اقتصاد مقاومتی و تبلیغ شرکت‌های دانش‌بنیان، اکنون سعید توتونچی، معاون سازمان امور مالیاتی ایران، روز دوشنبه از هجوم و ولع شرکت‌ها برای معرفی خود به عنوان شرکت دانش‌بنیان به منظور استفاده از معافیت‌های مالیاتی بر اساس توصیه‌های رهبر جمهوری اسلامی و قانون مصوبه مجلس خبر داد. به گفت بسیاری از شرکت‌های نامربوط به تولیدات دانش‌بنیان سعی کردند خود را در این طبقه قرار دهند. او گفت با موردی مواجه بودیم که تولید کننده گاز در اصفهان خود را به عنوان شرکت دانش‌بنیان جا زده بود. بر اساس ماده 3 قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان که سال 1389 در مجلس تصویب شد، این شرکت‌ها از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت 15 سال معاف هستند. رهبر جمهوری اسلامی در همه حوزه‌ها دائما توهماتی را دامن می‌زند که تبعاتش بیشتر به ضرر جامعه و اقتصاد مملکت است. به قبلا در مورد خودرو و کالاهای خانگی نیز سخنانی گفته بود که بعد از مدتی خودش نیز متوجه شد که دستوراتش به جیب کلاهبرداران واریز می‌شود، چون در ساختار تحریم فقط کلاهبرداران برنده هستند. به گزارش رویترز، مقامات شهر هایلند پارک در شمال شرق ایالت ایلینوی آمریکا عصر دوشنبه در یک کنفرانس خبری اعلام کردند که در نتیجه وقوع تیراندازی هنگام برگزاری مراسم رژه 4 ژوئیه به عنوان سالروز استقلال این کشور، 6 نفر جان خود را از دست دادند و 30 تن دیگر نیز زخمی شدند و به بیمارستان انتقال یافتند. به گفته مقامات آمریکایی، تیراندازی در هایلند پارک در فاصله تقریباً 40 کیلومتری شمال شهر شیکاگو را یک مرد مسلح انجام داده و به دنبال آن نیز تماشاگران مراسم رژه روز استقلال این کشور دچار وحشت شده و از صحنه فرار کردند، در حالی که یک تفنگ نیز از محل وقوع حادثه کشف شده است. پلیس اعلام کرد در جستجوی یک مرد سفید پوست است که گمان می رود تقریباً 18 تا 20 ساله باشد و گزارش های اولیه نیز حاکی از آن است که از یک پشت بام اقدام به شلیک کرده. از مردم درخواست کرد تا برای یافتن وی کمک کنند. به گزارش رویترز، نیکولای پاتروشوف، دبیر شورای امنیت روسیه، اعلام کرد که تصمیم ناتو در اعلام روسیه به عنوان یک دشمن منجر به افزایش تنش‌ها و بی‌ثباتی در امنیت اروپا می‌شود و در تناقض با سند همکاری روسیه ناتو است. به گفت روسیه که از منافع و حاکمیت ملی خود دفاع می‌کند، از سوی آمریکا و متحدانش دشمن اعلام شده که این مسئله در اسنادی از جمله موارد تصویب شده در نشست ناتو در مادرید منعکس شده است. وی با اشاره به اینکه آمریکا و متحدانش از شرکت در گفتگوی سازنده با روسیه در زمینه ثبات راهبردی خودداری کردند و خواسته های مسکو برای تضمین های امنیتی را کاملا نادیده گرفتند افزود، زیرساخت های نظامی ناتو به مرزهای ما نزدیک می شود. نیروها و منابع نظامی به طور فعال در حال ایجاد شدن در جناح شرقی این ائتلاف هستند. دبیر شورای امنیت روسیه همچنین در ادامه اظهارات خود به اهداف عملیات ویژه نظامی این کشور در اوکراین اشاره کرد. وی تشریح کرد که روسیه مجبور به انجام عملیات نظامی ویژه بود، زیرا گسترش نئونازیسم در اوکراین، فعالیت آزمایش‌های بیولوژیکی دخیل در برنامه بیولوژیکی نظامی آمریکا در خاک اوکراین و همچنین برنامه‌های اعلام شده توسط مقامات کیف برای ایجاد تسلیحات هسته‌ای و پیوستن به ناتو تهدیدهای مهمی را نه تنها برای امنیت روسیه بلکه برای کل جهان ایجاد کرد. اما در تحولی دیگر، به گزارش رویترز، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد که کشورش در حال مذاکره با ترکیه و سازمان ملل برای تضمین صادرات غلات از بنادر اوکراین است. زلنسکی در این باره در کنفرانس خبری گفت: در واقع اکنون مذاکرات بین ترکیه و نمایندگان سازمان ملل با نمایندگان ما که مسئول امنیت غلات صادراتیمان هستند ادامه دارد. وی افزود این یک مسئله بسیار مهم است که کسی امنیت کشتی‌ها را برای این یا آن کشور تضمین می‌کند به غیر از روسیه که ما به آن اعتماد نداریم. بنابراین ما نیازمند امنیت کشتی‌هایی هستیم که برای بارگیری مواد غذایی به اینجا می‌آیند. اظهارات وی در حالی مطرح می شود که پیشتر سفیر اوکراین در ترکیه اعلام کرد که گمرک ترکیه یک کشتی باری روسی را توقیف کرده که به ادعای وی حامل غلات اوکراین بوده است. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه در دیدار با لیستراس همتای انگلیسی خود گفته بود غلاتی را که اوکراین مدعی است از سوی روسیه به سرقت رفته را آزمایش خواهد کرد.
لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه میگوید تمام تلاش خود را خواهد کرد تا مشکل فروش جنگنده های F-16 به ترکیه برطرف شود. او که به تازگی دیداری از ترکیه داشته است نسبت به سرگیری فروش این جنگنده ها به این کشور ابراز خوشبینی کرده و میگوید امیدوار است که مصوبه‌ای که در این زمینه به کنگره ارائه خواهد شد به تصویب برسد. بسیاری از تحلیلگران بر این عقیده بودند که مخالفت اردوغان رئیس جمهور ترکیه با عضویت سوئد و فنلاند در ناتو به نوعی تلاش برای گرفتن امتیاز از دولت بایدن است. اکنون این تغییر سیاست و ابراز تمایل دولت امریکا به سرگیری فروش جنگنده‌های F-16 این گمانه‌زنی‌ها را افزایش داده است. اما جو بایدن رئیس جمهور امریکا در این باره گفته است که این موضوع ارتباطی به توافق اخیر ترکیه با عضویت سوئد و فنلاند ندارد و همانطور که پیشتر اشاره کرده بودم واشنگتن باید این جنگنده ها را در اختیار آنکارا قرار دهد. او گفت هیچ پیشنهادی در مورد این دو موضوع وجود نداشت. ما فقط باید این جنگنده ها را بفروشیم و من برای اینکه این کار را انجام بدهم نیاز به تایید کنگره دارم و فکر می کنم در این زمینه می توانیم به توافق برسیم. جو بایدن و اردوغان هفته گذشته در جریان نشست گروه G7 با یکدیگر دیدار کرده بودند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در این زمینه گفته بود دولت بایدن باید تلاش‌های صادقانه‌ای را در این رابطه انجام بدهد و بدین منظور هیئتی از ترکیه برای حل و فصل نهایی این موضوع راهی واشنگتن خواهد شد. چهارشنبه گذشته هم سلس والندر دستیار وزیر دفاع امریکا به خبرنگاران گفته بود که توانایی‌های دفاعی ترکیه موجب تقویت دفاعی ناتو خواهد شد. سناتور لینزی گراهام در این باره میگوید سفرش به ترکیه سازنده و مفید بوده است. او در مورد روابط میان واشنگتن و آنکارا گفته است در حالی که ما گاه روابط تنیزا با یکدیگر داشته ایم این ضروری است که دو کشور امریکا و ترکیه در جهت تقویت روابط با یکدیگر بکوشند. آقای گراهام میگوید من تمام توانم را برای حمایت از تصمیم دولت بایدن برای فروش جنگنده‌های F-16 به ترکیه به کار خواهم گرفت. بنابر گزارش رسانه‌ها در اکتبر سال گذشته ترکیه درخواست خرید 80 جنگنده F-16 و همینطور کیت‌های مدرن سازی را از شرکت سازنده آن لاکیت مارتین مطرح کرده بود، اما در پی تیره شدن روابط آنکارا و واشنگتن کنگره امریکا با این امر مخالفت کرده بود. خرید سامانه دفاعی S-400 روسی توسط ترکیه شوک بزرگی برای اعضای ناتو به ویژه امریکا بود. مقامات امریکا چه در دولت ترامپ چه دولت بایدن به شدت با این تصمیم ترکیه مخالفت کردند. پیش از این امریکا در یک اقدام تنبیهی ترکیه را از برنامه تولید جنگنده F-35 کنار گذاشته بود. اکنون اما با آغاز جنگ اوکراین و نیاز ناتو به تقویت نیروی دفاعی خود در برابر روسیه، دو کشور عضو ناتو یعنی ترکیه و امریکا در تلاش هستند تا اختلافات گذشته را تا حدودی برطرف کنند. هرچند دامنه اختلافات دو کشور بر سر موضوعات دیگر گسترده‌تر از تحریم‌های نظامی امریکا علیه ترکیه است.